اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب در مورد جریان استصحاب در شبهات حکمیه صحبت میکردیم، کلام مرحوم آقای خویی رو نقل کردیم. مرحوم آقای خویی و اونجور که آقای صدر نقل میکنند، مراحلی در مورد این شبهشون برایشون گذشته. گاه شبهه رو به طور مطلق در شبهات حکمیه جاری میکردن، گاهی اوقات شبهات حکمیه کلیه، نه شبهات حکمیه چیز استصحاب حکم رو اشکال میکردن، چه در شبهات حکمیه کلیه باشه چه در شبهات حکمیه شبهات موضوعیه باشه استصحاب حکم رو اشکال میکردن. بعد همینجور تنزل کردن. نظر نهاییشون رو که اینجور که آقای سعد نقل میکنه که بر او مستقر شدن، شبهشو در استصحاب حکم رو در شبهات حکمیه الزامیه و ما به حکم الالزام این به اصطلاح اصل رو در اونها جاری میکردن. یه همچی تعبیری تو کلام مرحوم شهید سعد وارد شده. این حالا و ما به حکم الالزام یعنی چی رو خیلی توضیح روشنی در کلام خود شهید صدر نیست که مراد ما به حکم الالزام چیه. حالا اصل مطلبی که باعث شده که ایشون تفکیک قائل بشه بین شبهات حکمیه الزامیه و شبهات حکمیه غیر الزامیه، بیاناتی دارن، من جمله از این بیانات که شهید صد نقل میکنند و بحث میکنند در موردش این هست که در شبهات حکمیه غیر الزامیه ما در واقع جایی که شک داریم که این شی مباح است یا مباح نیست، استصحاب بقای اباحه رو در مرحله مجهول بخوایم جاری کنیم، این با استصحاب جعل اباحه معارضه نداره، به دلیل اینکه در اول شریعت همه چیزها مباح بودن، جعل اباحه شده بوده، بنابراین استصحاب عدم جعل اباحه ما نداریم، با توجه به اینکه در آغاز شریعت که فقط مردم مکلف بودن به قول لا اله الا الله تفلحوا، فقط به شهادتین رو باید جاری میکردن و بیشتر از اون مأمور به چیزی نبودن، اونا همه چیز مباح بوده. ما نمیدانیم که این اباحه برطرف شده یا برطرف نشده. استصحاب بقای اباحه هست که این استصحاب با استصحاب اباحهی که در مرحله مجهول ما میخواییم جاری کنیم، اینا با هم دیگه هماهنگ هستن و معارض نیستن. خب حالا اینا رو شهید صدر مورد بحث قرار داده، من نمیخوام وارد اون بحثاش بشم، حالا ملاحظه بفرمایید کلام ایشون رو. ولی یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که این بیان ایشون در مورد جایی هست که ما اباحه رو بخوایم استصحاب کنیم، ولی اگر ما شک داریم که استحباب مثلا در یک موردی وجود داره یا وجود نداره، استحباب وجود داره یا وجود نداره، خب شک در استحباب که میخواییم در مرحله مجعول استحباب فعلی رو استصحاب کنیم، خب معارض هست با جعل استصحاب. نسبت به زمان دوم. این همون اشکال تعارضی که در احکام الزامی هست در احکام استحبابی هم هست. اونی که فقط باید خارج کرد استصحاب اباحه است، احکام الزامیه نباید تعبیر کرد، باید بگیم در مورد استصحاب اباحه این شبه جاری نیست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، حالا یه مورد دیگه هم هست که من بعداً عرض خواهم کرد، اونم شبیه همین استصحاب اباحه و مانند اباحه اون موارد به اصطلاح شبیه اون هست که به هر حال این چیز عرض کنم خدمت شما شبهه تعارضی که من و آقای خویی مطرح میکنن در موردش جاری نمیشه. خب ولی در مورد نه تمام احکام غیر الزامیه، احکام الزامیه این شبهه در موردش هست، احکام وضعیه هم شبهه در موردش این شبهه هست، احکام وضعیه هم در موردش این شبهه هست. حالا در مورد احکام وضعیه یک قلت و قلتایی مطرح هست. احکام وضعیه‌ای که ریشه در چیزهای عقلایی داشته باشه که ما شک داشته باشیم که امضا شده یا امضا نشده، اونا حالا ممکنه اون هم شبیه همین باشه که کنده در اول شریعت با عدم رد امضای اونها ثابت میشه، احتمال میدیم که بعدن ردی صادر شده یا صادر نشده باشه. این به اصطلاح در واقع به یه معنا نسخ اون حکمی هست که در اول شریعت با عدم رد امضا شده و اینها در چیزهای وقلایی هم ممکنه ما شبیه همین بیان رو جاری کنیم. خب حالا اونا این ریزکاری های در این کلام هست که باید به این ریزکاری ها توجه بشه. خب حالا حاج آقا در به یه بیان دیگری بین استصحاب، جریان استصحاب در شبهات حکمیه و جریان استصحاب در شبهات موضوعیه تفصیل قائل شدن که محصل بیان ایشون این هست که با توجه به این که حالا من یه بیان اجمالی ایشون رو عرض میکنم، بعد یه قدری مفصل تر در مورد این بیان صحبت میکنم. اجمال بیان ایشون این هست که با توجه به اینکه در استصحاب در شبهات حکمیه قبل از فحص ما نمیتوانیم استصحاب رو جاری کنیم، و ولی این استصحابی که ادله ما ناظر به جریان اون هستن، این استصحابی هست که قبل از فحص هم جاری میشه، کما که در بعضی از ادله استصحاب تصریح شده که برای لازم نیست شخص فحص کنه. فحل علیه این شکک تو من انظر علیه، اون روایت زرسعی زراره تصریح میکنه که فحص و تفحص لازم نیست و استصحاب جاری میشه، ولی در شبهات حکمیه فحص لازمه و این خودش کاشف از این هست که استصحابی که در روایات حجت قرار داده شده مربوط به شبهات موضوعی است و مربوط به شبهات حکمیه نیست. حالا این اجمال مطلب، حالا تفصیلش عرض میکنم. حالا ببینید این بیانی که حاج آقا دارن که به فحص و عدم فحص دکیم، این که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست و در شبهات حکمی فحص لازمه تمسک کردن، این ازش روشن میشه که یک تفاوتی بین بیان حاج آقا و بیان مرحوم آقای خویی. بیان مرحوم آقای خویی خب در شبهات الزامیه استصحاب رو ایشون جاری میکرد، شبهه معارضه رو مطرح میکردن، ولی در مورد جایی که اباحه مطرح باشه اون شبهه اون شبهه رو مطرح نمیفرمودن. همین بیانی که اخیرا عرض کردم. همچنین حالا اینجوری عرض بکنم، جایی که ما میخواییم استصحاب عدم مجعول رو جاری کنیم، در زمان اول مجعول موجود نیست، جایی که شک میدان کردیم که آیا در زمان اول این حتما فرض کنید در زمان اول مجعول فعلی نبوده، در زمان دوم احتمال میدیم مجعول فعلی شده باشه، استصحاب عدم مجعول رو ما میخواییم جاری کنیم و شک ما در فعلی شدن مجعول در زمان دوم هم ناشی از شبهه حکمیت. یک قیدی رو نمیدانیم در فعلیت مجعول، دخالت داره یا دخالت نداره، این قید در زمان اول نبوده است، حتما مجعول فعلی نبوده است، در زمان دوم این قید موجوده، احتمال داره مجعول فعلی شده باشه، احتمال داره مجعول فعلی شده باشه، احتمال داره قیدی که عدمش احتمال داره شرط باشه. بنابراین به هر حال در جایی که استصحاب بقای عدم مجعول رو میخواییم بکنیم، یک امر عدمی رو میخواییم استصحاب کنیم در مقام مجعول، خب اینجا با استصحاب عدم جعل زائد اینا با هم دیگه هماهنگ هستن، نتیجه شون یکسان هست، با هم دیگه معارضه ندارن، ولی طبق بیان حاجه ها چون مشکل معارضه نیست، مشکل این هست که ذاتاً استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری نمیدانن، استصحاب عدم مجعول رو هم در شبهات حکمیه جاری نمیدانن. و حالا اون صورت های دیگه ای هم که عرض کردیم لازمه مبنای آقای خویی، یه سکه صورت ها حالا اون صورت‌های شبهات که در احکام وضعیه و اونایی که امضایی هست امضایی نیست، تمام این چیزهای مختلف رو از طریق استصحاب نمیشه اثبات کرد حجیت یک حکمی رو، اجرای حکم رو در زمان دوم به شبهات حکمیه در شبهات حکمیه. بله حالا خود همین که ما در موارد امضا بگیم که احکام امضایی عدم ثبوت رد کافی هست برای امضا، لازم نیست رد ثابت بشه، یه بیان دیگه است که ربطی به بحث استصحاب نداره. خب حالا محصل فرمایش آجاها این هست که ما در ادله استصحاب که گفته شده لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض الیقین به شک یک عموم یا اطلاق افرادی داره و یک اطلاق احوالی داره. عموم یا اطلاق افرادیش ذاتاً شامل شبهات حکمیه میشه و شبهات موضوعیه، از اون طرف هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه اطلاق احوالی دلیل اقتضا میکند که اون چیزی که عام به عموم افرادی او رو در بر میگیره در همه حالات عام او رو در بر بگیره، هم در حال فحص نشده و هم بعد الفحص، هم قبل از فحص مشمول استصحاب باشه، هم بعد از فحص مشمول استصحاب باشه. اطلاق احوالی اقتضا میکنه که استصحاب در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه در همه این افراد جاری باشه و در هر چیزی که عموم افرادی او رو شامل می شود هم در قبل از فحص جاری باشد هم بعد از فحص جاری باشد. شما در نکنید اینجا می دانیم که دلیل ما تخصیص خورده، یعنی یک مخالفت ظاهری در دلیل استصحاب وارد شده. اون اینه که هم این دلیل اطلاق احوالی داشته باشد، شبهات حکمیه رو شامل بشود و شبهات موضوعیه رو شامل بشود از یه طرف، و هم اطلاق احوالی داشته باشد که هر چیزی رو که این دلیل شامل بشود در همه حالات رو شامل بشه. به این شکل نیست، به این شکل نیست. خب حالا ما ممکنه بگیم که اینجا اطلاق افرادی دلیل، اطلاق احوالی دلیل در مورد شبهات حکمیه زمین خورده، بگیم در شبهات حکمیه قبل از فحص استصحاب جاری نمی شود، بعد از فحص استصحاب جاری می شود. یا بگیم نه، اصلا اطلاق افرادی دلیل نسبت به شبهات حکمیه در شبهات حکمیه مشمول اطلاق افرادی دلیل نیستند. میزان مخالفت ظاهری که این دلیل داره که ما اطلاق افرادی رو کنار بگذاریم، میزان مخالفت ظاهرش از این که اطلاق احوالی رو نسبت به صورت شبهات حکمیه زمین بگذاریم بیشتر نیست. اگر نگیم برعکس بیشتره، یعنی اگر نگیم تفکیک، ما اصلا ممکنه ما بگیم ظاهر دلیل این هست که در واقع اطلاق احوالی به یک نحو واحد در همه موارد هست. این که ما بخواییم اطلاق احوالی رو در بعضی افراد قائل بشیم در بعضی افراد قائل نشیم، خود این یک نوع مخالفت ظاهر زیادتری هست. تفکیک بین افراد در اطلاق احوالی این خودش گرنه یک نوع مخالفت ظاهر زیادی ممکنه تلقی بشه. حالا اگر اینجور هم نگیم، به این تعبیر نگیم، لااقل این ها مساوی هستند و این ها مساوی هستند و بنابراین دیگه نمیتوانیم به این دلیل توسل کنیم. حاجه شبیه همین بیان رو در قاعده طهارت هم دست استصحابی که حاجه مطرح میفرمودن به این بحث اینکه استصحاب در شبهات حکمی جاری میشه یا در شبهات حکمی جاری نمیشه به این بحث نرسیدن، بحث تعطیل شد. ولی به تناسب قاعده طهارت که بعضیا به قاعده طهارت تمسک کردن برای استصحاب، که ایشون می‌فرمودن که این قاعده طهارت مربوط به استصحاب نیست، مربوط به خود قاعده طهارته و از اون نمیشه استصحاب طهارت رو نتیجه گرفت، به تناسب این مطلب رو مطرح کردن که آیا اینکه این قاعده طهارت ال رو بخوایم از این ادله در بیاریم، آیا از ادله قاعده طهارت در شبهات حکمی استفاده میشه یا استفاده نمیشه، اونجا همین رو این بیان رو دارن. من این عبارت شما رو میخونم، عبارتی که در ایشون دارن: در کلمات شیخ و آخوند و سایر بزرگان این نکته بیان گردیده که قاعده طهارت شبهات حکمیه و موضوعیه را شامل می شود، ولی به نظر ما این مسئله بسیار محل شبهه است، زیرا عبارت کل شیء طاهر اطلاق قوی دارد و تفحص و تحقیق را رفع می کند. از طرف دیگر برخی از شبهات حکمیه مانند قصاله از مسائل مشکل است و به تحقیق نیاز دارد. از این رو نسبت به دلیل کل شیء طاهر باید به یکی از دو امر ذیل ملتزم شد: یک، دلیل کل شیء طاهر به شبهات موضوعیه که فحص و تحقیق نیاز ندارد اختصاص دارد. دو، دلیل کل شیء طاهر اعم از شبهات موضوعیه شبهات حکمیه است، ولی شبهات حکمیه مقید به این امر است که باید در مورد آن به اندازه مقدور تحقیق انجام گیرد. لکن امر دوم اولویتی بر امر اول ندارد، بلکه به نظر ما این روایت به متفاهم عرفی به موارد محل ابتلا اختصاص دارد و مواردی که نیازمند اجتهاد یا مراجعه مجتهدین را شامل نمی شود. بنابراین این روایت یا در خصوص شبهات موضوعی ظهور دارد یا لااقل ظهوری در عموم ندارد. این تعبیر هست که در قاعده طهارت و کل شیء طاهر حاجی آقا بیان فرمودن. این شبیه همین بیان، این بیان ایشون شبیه همون بیانی است که در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه حاجی آقا بیان فرمودن که حالا داریم در موردش توضیح میدیم. خلاصه کلام این هست که اینکه ما اطلاق افرادی رو کنار بگذاریم، این که بگم اطلاق یا عموم افرادی خیلی مهم نیست که ما اطلاق تعبیر کنیم عموم تعبیر کنیم، چون به هر حال هر یک از اینها باشه، اگر اون مقیدی که ما در نظر میگیریم که فحص در شبهات حکمی لازم هست رو این رو به منزله قرینه متصل در نظر بگیریم، هم در اطلاق افرادی میتونه مطرح باشه هم در عموم افرادی میتونه مطرح باشه و مانع انعقاد اصل ظهور باشه. اگر این رو به عنوان قرینه منفصل در نظر بگیریم، در هر دو مانع حجیت و هست نه مانع اصل ظهور، و اینی که تفاوتی نداره که ما دلالت دلیل بر شمول نسبت به افراد رو به عموم بدانیم یا به اطلاق بدانیم، هر دو اینها چیز واحده. اینه که من خیلی اینکه حالا عموم افرادی تعبیر بکنم اطلاق افرادی تعبیر بکنم به این جهتش مقید نیستم. اگر اطلاق افرادی هم تعبیر میکنم، ممکنه مراد همون معنای عام هست که عموم افرادی رو هم در بر میگیریم. به هر حال بحث این هست که ما میدانیم اینجا یک مخالفت ظاهری صورت پذیرفته. این مخالفت ظاهر نسبت به اطلاق افرادی دلیله یا نسبت به اطلاق احوالی دلیله روشن نیست، بلکه از که ازم ممکنه ما بگیم که اینکه اطلاق افرادی دلیل رو ما حفظ کنیم و اطلاق احوالی رو، اطلاق افرادی رو تغییر بزنیم به اطلاق احوالی رو حفظ کنیم، این اولا هست، چون در واقع باعث میشه که بین افراد عام یک نفق باشه و شاید عرف اینکه همه افراد عام از جهت احوال، همه افرادی که مشمول عام هستند یک حکم وحدانی به یک نحو وحدانی حکم در موردشون جاری باشه، این شاید عرف اولا بدانه. این مطلب. البته یه نکته رو اینجا من ضمیمه بکنم. ببینید، ما در واقع درسته اگر اطلاق افرادی دلیل رو کنار بگذاریم، مقداری که حکم اگر در شبهات مقداری که حکم کوچکتر میشه و مضیق‌تر میشه، استفهام بیشتره، چون ما در واقع در شبهات حکمیه هم قبل از فحص هم بعد از فحص تمام اینها از تحت دلیل خارج میشه و دلیل استصحاب مقدار بیشتری از تحتش خارج شده. ولی و اگر ما گفتیم که نسبت به شبهات حکمیه قید میزنیم جریان استصحاب رو به بعد از فحص، ما فقط شبهات حکمیه بعد از فحص رو از تحت دلیل خارج کردیم، شبهات حکمیه قبل از فحص رو از تحت دلیل خارج نکردیم. میزان افراد، میزان تضییق حکم و کوچک شدن حکم در یک احتمال بیشتر هست، بنابراین که اطلاق افرادی رو کنار بگذاریم، میزان تضییق حکم و تضییق دادن و کوچک کردن حکم بیشتر هست. ولی مهم این نیست که چه مقدار حکم، آیا بیشتر مضیق شده یا کمتر مضیق شده. باید دید در مقام مخالفت ظاهر، آیا مخالفت ظاهر بیشتری صورت گرفته یا مخالفت ظاهر بیشتری صورت نگرفته. ممکنه ما با یک تغییر مخالفت افراد بیشتری رو از تحت دلیل خارج کنیم، ولی یک تغییر هست، ما میگیم این مربوط به شبهات حکمیه نیست، مربوط به شبهات موضوعی است. این یک قید است. اینم که بگیم ما در شبهات حکمیه مقیدش میکنیم به بعد از فحص و قبل از فحص استصحاب رو جاری نمیکنیم، این هم یک قیده. قید زدن به اطلاق افراد دلیل با قید زدن به اطلاق احوالی دلیل استصحاب نسبت به شبهات حکمیه و مقید کردنش به بعد از فحص از جهت مخالفت ظاهر ترجیحی نداره. اگر نگیم قید زدن شبهات، قید زدن اطلاق افرادی از جهت عرف آخوندتر هست. به خصوص نکته ای که هست اون اینه که ممکنه ما بگیم مورد روایات هم همشون شبهات موضوعیه هست و مثال هایی که تو روایات تطبیق داده شده همه شبهات موضوعیه هست، این هم جزو معیدات این مطلب باشه. برای اینکه ما در شبهات حکمیه بگیم اصلا روایت استصحاب نامره به این نیست، چون مورد شبهات موضوعیه هست و مورد موردی هست که درش تصریح هم شده که استصحاب قبل از فحص هم جاریه. پس بنابراین که نه، یک قاعده‌ای که قبل از فحص جاری هست رو این روایات میخواد بیان کنه. بگیم خود اینها ظهور در این میدهد که به اون حکم جاری شده قبل از فحص رو این روایات میخواد متعرض بشه که این موضوع حکمی که قبل از فحص هم جریان داره قهرن شبهات موضوعیه هست در شبه حکمیه که قبل از فصل جاری نمیشه، این رو کاشفه از این مطلب بدانه. خب این بیانی که از بیان حاج آقا استفاده میشه. البته من فکر میکنم که این بیان حاج آقا اولا روی یه سری مبانی فکر میکنم ممکنه شخصی بیان حاج آقا رو ناتمام بداند. یک مبنا، مبنایی که مرحوم آخوند مطرح میکنن، مرحوم آخوند این بحث رو مطرح کردن که آیا تخصیص دلیل عام رو ما در مواردی که خلاصه تخصیص به یک عام وارد میشه چطور در مورد سایر موارد ما به این عام میتوانیم تمسک کنیم؟ فرض اینه که این عام در عموم استعمال نشده است و اینکه عام در تمام الباقی استعمال شده باشد یا در بعض الباقی استعمال شده باشد از جهت عرفی تفاوتی نداره. ممکنه مجازن عامی که معنای حقیقیش کل هست در بعض استعمال شده باشه، حالا این بعضی که مجازن عام درش استعمال شده ممکنه تمام الباقی باشه، ممکنه بعض الباقی باشه. خب مرحوم آخوند اینجا پس بنابراین به چه دلیل شما میگید که بعد از اینکه یک فرد از تحت عام خارج شد در سایر افراد هم ما بتوانیم به عام تمسک کنیم؟ خب این شبهه برای ما خون مطرح میکنه. در مقام پاسخ برای ما خون میفرماید که نه، عام در همون عموم خودش استعمال شده ولی به عنوان ضرب القاعده، به عنوان قانونی که در موارد شک بتواند مرجع باشه. شارع مقدس این عام رو به این عنوان آورده که اگر در جای شما شک کردید بتوانید با مراجعه به این عام شکتون رو برطرف کنید. عام به جهت مرجعیت عند شک به معنای عموم به کار رفته. این مطلبی است که مرحوم آخوند اینجوری تعبیر می‌فرمایند. خب اگر ما با این بیان بخواهیم مطلب رو تمام کنیم، در منحرفی هم ممکنه ما همینو بگیم که استصحاب رو شارع مقدس به عنوان یک مرجع قرار داده برای اینکه عند شک ما بهش مراجعه کنیم، هم عموم افرادی و هم عموم احوالی عام، اینها از این باب هستند که به عنوان یک مرجعیت ما بتوانیم این رو مرجع قرار بدهیم. ما در واقع اینجا میدانیم که در شبهات حکمیه، در شبهات حکمیه بعد از فحص، شبهات حکمیه بعد از فحص، قبل از فحص استصحاب جاری نمی شود. خب شبهات حکمیه بعد از فحص رو نمی دانیم که آیا استصحاب جاری هست یا استصحاب جاری نیست. این دلیل استصحاب شبهات حکمیه بعد از فحص رو شامل میشه، اون مقداری که ما یقین داریم که از تحت عام خارج شده شبهات حکمیه قبل از فحصه. در شبهات حکمیه بعد از فحص نمیدانیم از تحت دلیل خارج شده است یا خارج نشده است، و فرض این است که این عموم عرض کنم خدمت شما این عام مرجعیت داره در موارد شک، و ما به این عام می توانیم در موارد شک که در شمول تمسک کنیم، و اصلا برای این ذکر شده که در موارد شک شک ما رو برطرف کنه. بنابراین ما شک داریم برای این که استصحاب در شبهات حکمیه بعد از فحص جاری میشه یا بعد از فحص جاری نمیشه، به اون عمومی که فرض این است که اطلاق افرادی و اطلاق احوالیش ذاتاً وجود داره باید تمسک کنیم، و اون مرجعیتش باعث میشه که این شک ما رو برطرف کنه. فکر میکنم روی مبنای مرحوم آخون این مطلب تمام نباشه، حالا یه رو بعضی موانع دیگه هم ممکنه این مطلب تمام نباشه، این حالا فردا در موردش بیشتر توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.